محفور از هر گناهم کن، پاک ساز گناهم را، رفت کن اندوهم را، شاد گردان روحم را.
خدا شکر برای امشب، برای پیامی که خدا برای ما آماده کرده تا به قومش اعلام بشه. میخوام قبل از هر چیزی چند لحظه دعا کنیم و مثل همیشه به این وعده خدا متکی هستیم که هرگاه دو یا سه نفر به نام مسیح در جای جمع بشن، خداوند در میان اونا حاضر میشه. ما این مشارکت ها رو به نام خداوند ما عیسی مسیح شروع میکنیم و ایمان داریم که مسیح در بین ماست. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، تو شکر میکنیم که تنها نامی که در زیر آسمان برای نجات به ما دادی رو به ما شناساندی. خداوند در عبرانیان میخونیم که تو این نامو به برادران خودت، به خانواده خودت آشکار کردی. ای خداوند، تو شکر میکنیم با اینکه ما بهتر از بقیه دنیا نبودیم، ولی فیض عظیم شامل حال ما شد. خداوند کلیسای خودتو برکت بده، کلیسای خودتو تقدیس کن و بگذار خداوند جلالتو در زندگی های ما آشکار بشه. خداوند پیغام امشب رو برکت بده. خداوند هر خطا و هر خداوند گناه رو تو ببخش و بگذار خداوند سفیدتر از برف در حضور تو دیده بشیم. کلام خودتو برکت بده به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا شکر برای امشب و برای فرصت هایی که داریم تا از کلام بی‌نظیر خدا بشنویم. خدا شکر برای اینکه این پیغام ها رو هم شماها میشنوید، هم بعدها که در شبکه های اجتماعی یا در کانال قرار میگه، کانال تلگرامی امروز یا جاهای دیگه، افراد دیگه هم فرصت دارن گوش بکنن. و خدا شکر برای تکنولوژی. ما اگه بلد باشیم از تکنولوژی به نفع درستی استفاده کنیم، خیلی کارهای بزرگی میشه برای خدا انجام داد. الان خیلی از موعظات مردان خدا در تمام دنیا از طریق شبکه های اجتماعی پخش میشه و خیلی ها میتونن گوش کنن دیگه. الان یعنی اینکه شنیدن یه پیغام محدود به یک کلیسای محلی نیست، بلکه الان میگم که اینترنت این فرصت فراهم کرده تا اینکه افراد مختلفی بتونن از خدمتها بهره مند بشن. یکی از دلایلی که ما الان در زمانهای آخر هستیم همینه، همین از امکاناتی که حتی خدا در اختیار ما گذاشته تا بتونیم با هم یه مشارکت داشته باشیم. الان کسایی به وصف هستن که ممکنه توی گوشه دور باشند و در حالت عادی شاید مثلا حتی مثلا در واقع شما حساب کنیم که ما بتونستیم سفرم بکنیم، شاید 2 یا 3 روز میتونستیم اونها رو ببینیم، با اونها مشارکت داشته باشیم، یا میتونستیم 1 روز ببینیم، شاید هم هیچ وقت هم این فرصت مهیا نمیشد. ولی الان از طریق این امکانی که خدا به ما داده، این تکنولوژی، ما فرصت داریم که پیغام انجیل رو به جاهای مختلف اعلام کنیم. و یادم میاد که سالها قبل تلفن چقدر گرون بود، تلفن زدن نمیدونم الان چند نفر یادشونه، الان یه نسلی داریم که واتساپ رو فقط دیدن و این امکانات آسان رو دیدن. یک زمانی بود که اصلا اینترنت خیلی یادتون میاد دایلاب بود و زمانی که میخواستیم مثلا با یک نفر حتی چت بکنیم خیلی سخت بود، قطع میشد، وصل میشد. خب توی خارج از کشور بهتر بود، توی ایران خیلی ضعیف‌تر بود و چقدر مثلا در واقع سانسور بود، چقدر مشکلات بود. الان هم هست، الان بردران ما، خواهران ما که در ایران هستن و فیلتر شکن و این داستان ها رو دارن، ولی بخواب برای کسایی که خارج از کشور هستن این خیلی بهتره. ولی به هر حال سختی های خودش رو داشت وصل شدن به اینترنت و اینکه ما فکر کنیم یک روزی میرسه که ما به قول اوباما میگفت که مثلا استیو جابز که باعث شد که ما در واقع مثلا اینترنت رو تو جیب هامون داشته باشیم، چون وارد مثلا گوشی های موبایل شد. و الان تکنولوژی جدیدی که داره میاد که میگن که مثلا در واقع تلفن ها قرار ماهواره‌ای بشه و به ماهواره وصل بشه، خب اینم یک تکنولوژی که اگه درست ازش استفاده بشه خیلی کارهایی میتونیم انجام بدیم که بی‌نظیره. این عالیه که ما این مسائل رو داریم و بتونیم به درستی ازش البته استفاده کنیم. من یک آیه این روزها خیلی ذهن منو درگیر کرده که ما خیلی این روزها در مورد پیدایش باب 6 صحبت کردیم. خب خیلی وقتا مثلا ما در مورد زودیت ما، در مورد مسائلی که پیش اومده، یا مثلا به طور خاص در مورد نوع ازدواجی که باعث شد که اصلا روی خدا بره، وقتی پسران خدا یا دختران خدا با پسران و دختران آدمیان در اومدن، خدا گفت که روی من نمیتونه در اینها دیگه ساکن بشه و روی خدا در واقع اینها رو ترک میکنه و این یک اتفاق خیلی وحشتناکیه. داوود نبی میدونست که در واقع اگه روی خدا رو ترک کنه در واقع از مرز نجات عبور کرده. به خاطر همین زمان که گناه میکنه میگه گناه من بزرگه، ولی ترسی که داوود داره میگه که روح قدوس خودت از من نگیر. ولی خب به نظر میرسه که الان خیلی از ایماندار هستن براشون خیلی مهم نیست که خدا روح قدوسش از اونها بگیره یا نگیره، براشون انگار اصلا پوری روح قدوس، مفاهیم روحانی در واقع معنی خودش رو از دست داده. من داشتم با یه برادری قبل از این مشارکت صحبت میکردم و زمانی که اجازه بدیم ما کلام رو بخونیم در احترام بعد از بعد به این مسائل بپردازیم. میگی در پیدایش ما باب 6 اینطور میخونیم، پیدایش باب 6 ما اینطور میخونیم، از آیه 1 میخونم، میگه: و اما چون شما رو آدمیان بر زمین بوزونی گره و دختران برای ایشان زاده شدند، پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند و هر یک را که بر میگزیدند به زنی میگرفتند. و خداوند فرمود که روح من همیشه در انسان نخواهد ماند، زیرا که او موجودی فانی، روزهای او 120 سال خواهد بود. در آن روزگار و پس از آن پول پیکران بر زمین بودند. زمانی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنان فرزندان برای ایشان به دنیا آوردند. اینان پهلوانانی از روزگار کهن بودند که مردانی نام آور شدند و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است. و پس خداوند از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود متاسف شد و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود انسان را که آفریدم از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و چهارپایه و خزندگان و پرندگان آسمان را، زیرا که از ساختن آنها متاسف شدم. اما نو در نظر خداوند فیض یافت. خب دو تا مسئله هست که میخوام در موردش صحبت کنم. ما در مورد این قسمت از کلام خدا خیلی صحبت کردیم. حالا خیلی ها ممکنه بگن که بعد به روشتی را خیلی به این در واقع در مورد این قسمت ها صحبت بگیم. این قسمت ها قسمت های زمان آخریه، یعنی این که مسیح برای این که زمان ما رو تشبیه بکنه به زمان نوح برمیگرده، به زمان لوط برمیگرده و میگه در زمانهای آخر در واقع مثل زمان نوح خواهد بود. مردان میخوردن و میآشامیدن و در واقع نکاح میکردن، که منظور از نکاح به طور خاص نکاحیه که با اون در واقع نسل نامقدس اتفاق میفته، با اون وحش ها اتفاق میفته، با اون انسان نما ها اتفاق میفته. در مورد مسائل خیلی صحبت کردی، به خاطر همینه که روح خدا اونها رو پرک میکنه. و بعد مثلا ما جلوتر که میریم میگه که مردمی نام‌آور. خب وقتی شما به دنیای ما نگاه میکنید، الان هم توی دنیای ما مردان نام‌آور خیلی داریم. مردان نام‌آوری که مثل خواننده‌های بزرگ، بازیگران سینما که تبدیل به بت‌ها شدن. ببینید اینجا باز مثلا از مردان نام‌آور وقتی صحبت میکنن، این مدخاب برحال خیلی از افراد نزد خدا مشهورن. ما ابراهیم رو داریم، ابراهیم حتی یک اسم کلان مشهوره، ولی این نام‌آوری که اینا به دست آوردن در شرارت بوده. و خدا فقط به این اکتفا نمی کنه. زمانی که روح خدا اینا رو ترک می کنه، این یک نشانه است. وقتی روح خدا ترک می کنه، با آدم ها وارد خود به خود وارد داوری می شن. و زمانی که روح خدا اینا رو ترک میکنه، اتفاق جالبی که میفته اینه که بعد خدا، چون خدا محبته، خدا محبته و خدا خداییه که در واقع نمیخواد از بین ببره. حتی شما میبینید که وقتی در واقع با نوح صحبت میکنه، در عرض دو روز یا یک سال یا مثلا دو ماه در واقع دنیا رو از بین نمیبره، بلکه باز هم فرصت میده. با اینکه داوری خودش رو اعلام کرده و قرار نیست خود از داوری خودش عقب نشینی بکنه، ولی باز هم فرصت میده تا یک عده بیشتری وارد کشتی بشه، که متاسفانه این عده بیشتر جز خانواده نو وارد کشتی نمیشن و همه تلف میشن. حالا چیزی که جالبی که اینجا هست اینه که وقتی خدا به نیت‌ها نگاه می‌کنه، میگم که در واقع در مکاشفه ما مسیح رو داریم که چشمانی مثل آتش داره، که نشون میده که هیچ چیزی از چشمان خدا یا از چشمان مسیح پنهان نیست. وقتی خدا نگاه می‌کنه به نیت‌ها، می‌بینه که نیت‌ها فاسد شده. میگه همه نیت‌ها در واقع و فکرای انسان شرارته. من وقتی به غرب نگاه می‌کنم، گاهی اوقات واقعا وحشت زده میشم. خب من مجبورم که یه سری از برنامه های اجتماعی رو دنبال کنم تا واقعا بتونیم ببینیم که واقعا دنیای ما به کجا میرسه. چون خود همینا نشوندنده اینه که چقدر اصلا ما وقت داریم. چند وقت پیش برنامه نگاه میکردم، میدیدم که افراد با افتخار داشتن تعریف میکردن که ما در واقع یک جمع سه نفری هستیم که دو نفر در واقع همجنس، در واقع گرا بودن، با هم دیگه ازدواج میکنن، دو تا خانم و یا بگیم لزبیان، حالا هرچی. و زمانی که اینا ازدواج میکنن، اتفاقی که میفته اینه که اینا آرزوش اینه که صاحب یه بچه بشن و در واقع بچه دار بشن. اتفاقی که میفته اینه که دوست یکی از این خانوما میاد به دوست و پسر سابق خودش که 7 سال پیش با هم دوست بودن تماس میگیره و میاد بهش میگه که من به تو پیشنهاد میکنم که بیا مثلا با ما زندگی کن، تو هم بخشی از ما باش، تو هم بخشی از ما باش. و پسرم میاد و خیلی جدی داشت مثلا در واقع تو اون برنامه که مثلا خبرنگار داشت از اینا سوال میکرد، خیلی جدی داشت مثلا با افتخار تعریف میکرد، میگفت آره ما خیلی جدی با هم نشستیم، سه نفری سنگامون رو واکندیم و به این نت الان نزدیک سال هاست داریم با هم مثلا به صورت نمیتونیم به اینا بگیم زوج دیگه، بگیم آقا سه نفر، من نمیدونم حالا چی باید بهشون بگیم، اینا مثلا یک خانواده مثلا یا بگیم یک چیز سه نفری تشکیل دادن. و در این حال مثلا اون دوتا خانوما که مثلا در واقع با هم ازدواج که قبول کرده بودن که این حق داره با هر دوتای اونها هم رابطه داشته باشه. پاپ زمانی که شما بعد مثلا ما میخونیم در یک سری از کشورها شما میبینید که افراد تمایل زیادی پیدا کردن با حیوانات وارد رابطه جنسی بشن و حتی مثلا با حیوانات وارد به قول معروف ازدواج میشن. و این ببینید این یه چیزیه که ببینید و زمانی که شما تو محیط به قول معروف محیط دنیا میرید، واقعا مثلا وضعیت بسیار بسیار وحشتناکه. یکی از دوستای من که در واقع ما با هم دیگه مثلا همکار در واقع چی میگم کاری منه خارج از دنیا کلیسایی، به من میگفت که ما توی محیطمون الان توی مثلا قدر به این شکل شده که خیلی وقتا شما یه مهمونی میرید، میگفت که مثلا میگفت که چون این در واقع توی محیطای هنری هم زیاده، این دوست من که کار میکنه، ولی توی محیطای مثلا توی زندگی شخصی تو محیطای هنری میگفت میبینی که یک مرد میاد و به تو خیلی راحت میگه که من از تو خوشم اومده، آیا امشب حاضری با من سر کنی؟ و خیلی زیاد شده. ببین نسبت به 5 سال پیش، حتی نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 15 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، واقعا انگار به صورت تصاعدی این مسئله داره میره بالا. یک نفر دیگه داشت به من میگفت که یه در واقع آقایی داشت به من میگفت که یک کم آدم مثلا ظریفیه ولی واقعا مرده، میگفت که مثلا در واقع من وقتی باشگاه میرم یه ایده به من میگن تو از کجا میدونی که مثلا در واقع اصلا روح تو در بدن تو اشتباه نیست، در بدن تو اشتباه نیست، مثلا در واقع تو شاید مثلا یک زن باشی. میگم و وقتی بعضی وقتا این چیزا رو میشنوم به خودم میگم نکنه واقعا اینا راست میگن. من حتی موردهایی رو دیدم که مثلا حتی طرف مثلا به فکر این بوده بوده که هم جنس باز باشه یا هم جنس گرا باشه یا لزبیان باشه، یه لزبیان وارد شده و در واقع اینو تحریک کرده وارد یک رابطه مثلا شدن که این رابطه در واقع به در واقع جای خیلی باریک کشیده و اون طرف مثلا اصلا از اون اصل خودش، طرف مثلا گاهی خود میبینید دو تا بچه داشته، چه زن چه مرد، صاحب یه خانواده بوده، 4 تا بچه داشته، یا یعنی اینکه مثلا ازدواج کرده و واقعا مشکلی نداشت. مثلا ببینید این یک دیو دیگه، یک دیوه که وارد میشه بعد از زمانی که طرفو تسخیر میکنه، طرف احساس میکنه که نه از همین بچگی هم من باید دنبال همین میرفتم. خب توی این دنیا یا توی مثلا الان سیاست های دنیا، شما زمانی که ما واقعا خدا رو باید شکر کنیم که خدا نیستیم، وگرنه ممکن بود مثلا از دنیای فاسدی که ما وارد شدیم شما مثلا تعجب کنید چطور مثلا در واقع کلیه های بچه ها، اعضای بدن بچه ها، نمیدونم مثلا قاچاق اعضا یا قاچاق مواد مخدر چقدر در واقع زیاد شده، چقدر زیاد شده. خصوصا ما ها که ایماندار هستیم، خب خیلی وقتا ما با این دنیا در ارتباط نیستیم و چون ما با این دنیا در ارتباط نیستیم نمیدونیم که در این دنیای بی ایمان مثلا در واقع خیلی فاصله گرفته، چه اتفاقاتی میفته، ولی وحشتناک شده، وحشتناک شده، یعنی بعد دنیای وحشتناکی شده. یعنی پیرامون ما در واقع اتفاقات در واقع فاجعه است. یعنی اگه مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش این اتفاقات میافتاد، ما میتونستیم بگیم یه فاجعه بزرگ اتفاق افتاده. ولی الان واقعا فاجعه است، یعنی واقعا فاجعه است اصلا در حدی که غیر قابل تصوره، غیر قابل تصور است. تصورش در واقع اصلا آدمو میتونه دیوانه بکنه که چطور مثلا در واقع میبینید که توی مثلا در واقع جاهای مختلف و توی محیط های مختلف اصلا گناه عادی شده، بدونی گناه خیلی مسئله عادی شده، یعنی مسئله شده که افراد رو نگران نمی کنه، افراد رو متعجب نمی کنه، افراد رو در واقع نمی ترسونه دیگه. حتی توی محیط ایمانداره این اتفاق میاده. شما می بینید که مثلا یک نفر بدون اینکه در واقع احساس میکنه، یک کشیش که صاحب کتاب مقدسه، صاحب کتاب مقدسه و اصلا خدا باید باش راه بیاد، مثلا چون مثلا در واقع یک روش های انسانی ابدا میکنه، میاد مثلا در واقع ناگهان بیه اوکی مثلا در واقع ما بیایم احزاب اینترنتی برگزار کنیم. خب حالا مثلا در واقع یه ایده هم میگم چقدر کار خوبیه، چقدر کار خوبیه، مثل در واقع ساختن گوساله طلایی دیگه. ساختن گوساله طلایی ما یه جز اولین جزوی که در واقع نوشتیم سالها پیش، مثلا در واقع زمانی که در واقع با فرقا باید درگیری شدیم توی ایران، یه جزوه بود که بعد از فیروز نوشت، مثلا ایمان انبیا و رسولان. توی اونجا نشون میده که مثلا تو اون جزوه، نمیدونم هنوز این جزوه هست، اگه هست که مثلا برای من یکی بفرسته که بتونیم دوباره اینا رو مثلا در واقع توی کانال بذاریم، نمیدونم الان میشه پیدا کردین و قطعا هست. مثلا توی این جزوه مثلا بعد از فیروز به هارون اشاره میکنه که در واقع هارون مس داشت، ولی با وجود داشتن یک مس، کاری که انجام بود داد این بود که یک چیزی رو ابداع کرد، گوساله بود. اون با مس در واقع میاد و به گوساله طلایی، با این که مثلا در واقع اشتباه نه، ولی از قوم میترسه و به گوساله طلایی در واقع هویت میده. یعنی اگه هارون در واقع جلوی قوم وایساده بود، قوم میترسید، ولی هارون با قوم همراه شد و با وجود داشتن یک مس حقیقی اومد در واقع به این کار مشروعیت داشت. کاری که الان اتفاق داره میفته دیگه، کاری که الان داره اتفاق میفته در اشل بالا پایین داره اتفاق میفته. شما میبینید که یه نفر تصمیم میگیره مثلا ارشد ربانی رو در واقع عوض کنه، شکلشو عوض میکنه، اصلا هیچ کس هم نمیتونه بهش بگه تو چیکار داری میکنی، مثلا در واقع میگه من مست دارم، بعد مثلا شاید برای بیمارم دعا بکنه و اون بیمارم خوب بشه و افراد احساس میکنه که بعدی مرد خداست. ما یکی مثلا با نون سنگک عشا میخوره تو خونه خودش، میگه مهم اینه که یه نون داشته باشیم. یکی با نون در واقع نمیدونم مثلا باگت میخوره، یکی هم در واقع با نوشابه عشاشو میخوره، یکی هم مثلا با آب انگور میخوره، یکی هم با شراب میخوره. مثلا خب یک کاراش میشه شده که ل توصیف نیست، ولی خب اسمشو گذاشته عشای ربانی و مشارکت آسمانی. بهتون بگم مشارکت آسمانی، در حالی که توی کتاب مقدس همه از یک نون خوردن و همه از یک جام نوشیدن، ولی اینطوری نبود که مثلا الان شکلی که داره عوض میشه. به قول خودشون مثلا در واقع حالا مسائل بهداشتی رو مسیح درک نمیکرد و اینا مسائل بهداشتی رو خیلی بهتر از خداوند ما درک میکنن. این مسئله نیست که شما فکر کنید من از روی تعصب دارم صحبت میکنم، نه، همین چیزها باید به هر حال مکاشفه کلام ما داشته باشیم. اگر ما مکاشفه کلام رو نداشته باشیم، میتونیم به هر بادی رانده بشیم. حالا یک سری از خانم‌ها تصمیم میگیرن موعظه بکنن، کاری هم ندارم پولس رسول چی گفته، کلام خدا چی میگه و جاهای کلام خدا چطور مثلا گفته شده. مثلا ما در کتاب مقدس هیچ وقت یک مثلا کاهن نداشتیم که زن باشه و خدمت کهانت رو انجام بده، یعنی که بیاد مثلا در واقع این خدمت رو مثلا وارد مثلا قدس الاقداس بشه یا وارد قدس بشه. خب وقت با تمام این وجود شما میبینید که اینا میپذیرن و میگن که من این خدمت کهانتی در واقع مثلا به این شکلی که الان من دارم میگم، چون همه کاهنان هستی ولی جاها متفاوته، حتی خانومای کاهنان هم یک وظایفی داشته، مثلا یک کاهن نمیتونست با هر زنی ازدواج بکنه، یا باید دختر یک کاهن می بود یا باید بیوه یک کاهن می بود، یعنی نمیتونست بره مثلا. خب پس یعنی این نشون میده که اینا هم یک جایگاهی داشتن، ولی در واقع این خدمت مذبح به اونا سپرده نشده بود. ولی میبینید که در واقع چه اتفاقی میفته، میبینید که مثلا در واقع انجام میدن. یک نفر دیگه مثلا یهو میاد به مثلا در واقع به کلیسای خودش دستور میده، میگه همه باید لباس سفید بپوشن. خب چون میگه همه باید لباس سفید بپوشن، همه دیگه لباس سفید میپوشن. تو اون کلیسا شما نمیتونید برید مگه اینکه یا یک کچلوار سفید داشته باشید، یا اینکه مثلا در واقع خانوم هم باید لباس سفید داشته باشن. یه نفر دیگه تصمیم میگیره مثلا در واقع چیکار میکنه، مثلا در واقع توی کلیساش یک چیز ابداعی داره، هر کسی داره فقط مثلا مربوط به این شرارت، مربوط به دنیای بیرون نیست. به خاطر همین پولس مثلا مسیح به دنیا اشاره میکنه، یعنی به وضعیت دنیا اشاره میکنه و بعد به مسیحیان کاذب اشاره میکنه که مثلا در واقع میگه بسیار رو گمراه میکنن و به افرادی که به نام مسیح دیوها رو حتی بیرون میکنن و مسیح به اونها میگه نمیشه. ولی پولس میاد اینو تعلیم میده در رساله تیموتائوس و میاد میگه که ما در زمانهای آخر زمانهای سخت خواهیم داشت. واقعا زمانها زمانهای بسیار 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 سختی شده، وحشتناک شده. نه اینکه بگیم باعث سخت شده، ما شاید بعد از اصطلاح وحشتناک استفاده کنیم، یعنی شرارت در حد بسیار بسیار بالا در واقع چیکار میکنه، نفوذ کرده تا جایی که مثلا افراد اصلا دیگه براشون خیلی در واقع اون اصلا در میان خیلی از خانوما دیگه اصلا گفتن این که تو مثلا نباید مینوشوب داشته باشی اصلا یه گناه کبیره است، گناه خیلی بزرگه. چرا؟ مثلا چون مثلا در واقع اصلا این که یک زن انداق خودشو نشون نده، اصلا در واقع چی میگم مینوشوب داشته باشه، این برای دنیای امروز یه چیز به قول معروف دوگ میشی، آدم قدیمی میشی. طرف باید مثلا مینوشوب داشته باشه، باید مثلا در واقع بدنش رو نشون بده. اصلا توی این مهمونی ها به قول خودشون آدم های بسیار باظرفیت میان. میدونی چی بهت بگم؟ طرف مثلا باید چشماش رو درویش کنه. ببینید ما نه مینوشوب رو تعیین میکنیم، نه چادر رو، نه حجاب اجباری رو به قول الان اصطلاح جدیدی که به کار برده میشه. ولی ببینید به هر حال پتروس دستا میگه خانوم ها باید با وقار باشن، میدونید با وقار باشن، یعنی باید اون وقار در خواهرهای روحانی دیده بشه. میدونید من منظورم این نیست که مثلا خواهرها کثیف باشن یا مثلا خواهرها شرخته باشن، نه. کتاب مقدس بهترین اصطلاحی که میتونه به کار ببره رو به کار میگه با وقار باشن. این نیست که مثلا در واقع هر مردی یا هر زنی در واقع خودشو در وضعیتی قرار بده که به قول خودشون مثلا در واقع سکسی باشن. میدونید این وضعیت وضعیت مثلا وحشتناکی که ما در دنیا داریم. لباس ها نمیدونم مثلا چی میگن لباس ها و تمام، و خدا وقتی به این مسائل نگاه میکنه، به انگیزه ها نگاه میکنه. یعنی یه برنامه داشتم نگاه میکردم، یکی از یه خانمی پرسید که تو چرا اینطوری لباس میپوشی؟ من مجبورم اینا رو بگم چون به این صحبت این محیط باید یک جایی صحبت بریم. برگشت گفت که من لذت میبرم که مردها به در واقع باسن من نگاه کنن، میگم من لذت میبرم وقتی حس میکنم که در واقع توجه جلب میشه، من لذت میبرم. خب ببینید شما ببینید اینجاست که مثلا خدا میگه که وقتی به نیتها نگاه کردید که همه چیز محض شرارته. میدونید یعنی وقتی یک خانومی که مثلا تازه این خانوم مثلا متأهلم بوده یا صاحب بچه هم بود، صاحب بچه هم بود، ولی وقتی یه خانم خودش آگاهانه میدونه، بعضی هستن که ممکنه مثلا واقعا ندونن، میدونید، ولی در واقع و اینجاست که خدا میگه به نیت ها نگاه میکنه، چون یه عده ای هستن که ممکنه ندونن، ممکنه مثلا شما من بعض وقتا توی یه سری از جاهایی رفتم توی دنیا که شما میبینید مثلا در واقع توی یه روستایی وارد میشی، شاید مثلا پوشش مثلا خیلی از خانوما رو نپسندید، بهش میگن شاید تو آفریقا این هست، ولی واقعا شاید نیت اون این نباشه که مثلا در واقع چیکار بکنه، کسی رو جذب بکنه، یه چیز برای خودشون عادیه. من نمیخوام بگم درست یا نه، بحث ما این نیست، ولی عادیه. یعنی در واقع در فکر این نیست که فریب بده. گاهی اوقات شما میبینید که این داره برای خودش مثلا با یک نمیدونم داره راه میره تو خیابون، اصلا حواسش به هیچ کس نیست، میدونید به هیچ کس نیست، یا مثلا در واقع به تبسه یا حتی به فکر اینه که زودتر برسم به خونه، بچه‌ام گرسنه‌ن، میدونید. ولی نوع پوشش اونا شاید نوع پوشش کتاب مقدسی و جالب نباشه، ولی در این حال شما وقتی خدا به نیت‌های اینا نگاه می‌کنه می‌بینه که نیت‌هایی که دارن نیت‌های بدی نیست، میدونی؟ ولی در زمان نو، البته اونا هم الان خیلی آلوده شدن، ولی در زمان نو اتفاقی که افتاد این بود که در واقع خدا وقتی به نیتها نگاه میکنه میبینه که نیتهای بسیار شریره، شرارته، یعنی بسیار گناهالوده، و خدا میگه من از ساختن انسان پشیمون شدم. میدونید؟ میگه من از ساختن انسان پشیمون شدم. چرا از ساختن انسان پشیمون شده؟ به خاطر اینکه میبینه که همه چیز در انسان محض شرارته، یعنی شرارت تمام انسان ها رو پوشونده. خب این واقعیت تلخ قرن 21مه. میدونی الان من خیلی مثلا ترس ندارم از بحث هوش مصنوعی که الان اتفاق افتاده، چون ما نبوت هایی که تا مقدس رو میشناسیم. این که مثلا ما بیایم بگیم مثلا در واقع از چیز بترسیم، از هوش مصنوعی کنترل انسان ها رو نمیدونم در دست خواهد گرفت، انسان ها در واقع میان نمیدونم اسیر در واقع هوش مصنوعی میشن، انسان ها اینطور میشن، انسان ها اونطور میشن، نه، انسان ها همیشه قادر خواهد بود که هوش مصنوعی رو کنترل کنه. هیچ وقت هوش مصنوعی به اونجایی نخواهد رسید که بتونه انسان رو کنترل کنه یا یک مثلا کودتا ایجاد کنه بعد ما رئیس جمهوری داشته باشیم که یک رباته. نه، این در واقع اتفاق نمیفته. انسان در واقع یعنی خدا حتی اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. قبل از اینکه ما به اونجا برسیم مسیح برگشته، قبل از اینکه انسان بخواد، وقتی خدا برج بابل رو دید که انسان داره به کدوم سمت میده با اون برج بابل، خود خداست که متوقف میده. بله، این در صورتی مثلا این هوش مصنوعی به اونجا میرسه که این کارها رو بکنه که به قول معروف خدایی نباشه، مالکی نباشه. مسیح میگه ای پدر، ای مالک آسمان و زمین، یعنی مالک این آسمان و زمین ایلان ماسک نیست، یا مثلا شرکت گوگل، یا مثلا شرکت نمیدونم مایکروسافت نیست، بلکه در واقع مالک آسمان و زمین خداوند ما عیسی مسیحه. اونه که کنترل آسمان و زمین، میگه تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده. پس من واقعا نگرانی من این چیزهایی نیست که قرار هوش مصنوعی بیاد و دنیا رو تحت کنترل خودش. بله، هوش مصنوعی میتونه نظام آموزشی رو تغییر بده. الان خیلی از مثلا دانشجوها پایان نامه هاشون رو در واقع با هوش مصنوعی مینویسن. هوش مصنوعی میتونه مثلا در واقع بیاد مثلا نقاشی خلق کنه، میتونه مثلا در واقع بیاد، حتی یک برنامه خیلی جالبی اومده که مثلا هوش مصنوعی که مثلا در واقع شما صحبت میکنید به زبان حالا فارسی مثلا، یا به زبان انگلیسی، یا به زبان فرانسه صحبت میکنید و هوش مصنوعی میاد و در واقع تصویر شماست، ولی در واقع ترجمهش میکنه به زبان حالا یه زبان دیگه. خب این یه برنامه میتونه عالی باشه، میتونه عالی باشه، و این همه زحماتی که مترجما الان دارن برای ترجمه میکشن و از بین ببر، الان از بین ببر، الان ما مترجما در واقع زحمت زیادی میکشن برای ترجمه. گاهی اوقات مثلا شما میبینید یک سال دو سال روی کتاب کار میشه، دو سال روی کتاب کار میشه، سه سال روی کتاب کار میشه تا به قول معروف ترجمه میشه. ولی خب هوش مصنوعی میتونه مثلا در واقع این مشکل رو حل کنه، چون یه برنامه هست، من دارم اینا رو بهتون میگم که بدونید که ما به کدوم سمت. یه برنامه هست که الان توی جفرسونویل داره ازش استفاده میشه، بچهای بعد از بران داره استفاده میکنن ازش. تمام ترجمه های قدیمی بعد از برانامو که مترجما زحمت کشن ترجمه کردن و در واقع اینا وارد این برنامه کردن، و این برنامه به صورت میدونه که چه لغتی استفاده میکنه. مثلا بعد از برانام معمولا مثلا چه ترجمه شده، مثلا در واقع مثلا وقتی صحبت از مثلا بعد از برانام صحبت میگه فیز، کلمه انگلیسی که معمولا بعد از برانام برای فیز به کار برده یا برای مثلا گناه به کار برده چیه، یعنی هوش مصنوعی تشخیص میده. و در واقع بعد شما بخوای ترجمه به فرانسه داشته باشید، با توجه به اون ترجمه های قدیمی که مثلا 100 تا 200 تا ترجمه که شده، لحن بعد از برنامه حفظ میکنه و ترجمه میکنه. حالا بعد فقط یه ویرایش شاید خیلی جزئی نیازه تا اینکه مثلا اون جزوه در بیاد. ولی خب شما مثلا حساب کنید زمانی که خود ما مثلا جزوه رو شروع کردیم به ترجمه کردن، چنین برنامه‌ای نبود از هوش مصنوعی، یعنی گاهی مثلا باید مثلا ما چند ماه طول میکشه. الان هم همینطوره، هنوز اونقدر بیشتر، ولی خب شاید پس 2 سال دیگه 3 سال دیگه این اینقدر پالایش پیدا بکنه، اینقدر مثلا در واقع نقصاش حل بشه که یه چیز کامل بشه که اصلا دیگه نیازی به مترجم شما به هیچ عنوان نداشته باشه، که میگن خیلی از شغلا از بین میره. بله در این زمین ها بله، مثلا حتی شما الان قدیم هم همینطور، الان ما یه سری شغلایی داریم که در قدیم بوده الان دیگه نیست. الان شما بخوای یه کسی که بیاد نعل اسبو در واقع درست بکنه، شاید مثلا در واقع باید توی یک شهر 20 میلیونی مثلا در واقع دنبال بگن آقا 4 نفر هستن که دارن هنوز این کارو میکنن، به خاطر با استبدارا کار میکنن که مثلا مسابقه اصلی بدن چیزی بدن. ولی قدیما شما تو هر محله ای لاقل 20 نفر بودن که این کارو بکنن، 30 نفر بودن که شغلشون این باشه، یا مثلا شغل آهنگری به سبک قدیمی. الان دیگه نیازی نیست ما اون شغل رو داشته باشیم، یا یه سری از شغلایی بوده که قبلا بوده الان دیگه مثلا در واقع اصلا نیازی نیست که اون شغلا مثلا در واقع وجود داشته باشه، که مثلا در واقع مثلا وجود داشته فقط تقریبا همه چیزو در دستگاه انجام میده، اصلا اون شغل اصلا گم شده، اون شغل اصلا فراموش شده. میدونین الان مثلا شما هر چقدر که جلوتر میری، هر چقدر که جلوتر میری، مثلا از ماشین لباسشویی شما در نظر بگیرید، قبلا مثلا در واقع شما مثلا در واقع مجبور بدید برید اتوشویی، هنوز هم نسل قدیمی اینه، ولی نسل جدیدی که داره میاد حتی خودش هم اتو میکنه. خب وقتی این اون نسل جدید بیاد آروم 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 مثلا ممکنه مدل اول مدل دوم خیلی مدلای مثلا جالبی نباشن، ضعیف باشه، ولی مدل پنجم یا ششم یا مدل 3 سال آینده قطعا مدلی خواهد بود که دیگه شما حتی به اتوشویی هم در واقع خیلی نیاز نخواهید، یه شغلایی از بین خواهد رفت. چرا؟ چون همه چیز تو خونه خودتون مثلا یه ماشین لباسشویی داشته باشید، بله اتو میکنه میده بیرون، دیگه شما مثلا در واقع نیازی به اتوشویی ندارید به اون معنا. شاید تا 10 سال آینده 12 سال آینده شغلی باشه که کمتر افراد بهش مراجعه بکنن، ولی خب یه زمانی شغلی بوده که همه بهش مراجعه، یا مثلا خیاطای خیاطی. خب خیاطی الان سبکش با اون قدیم فرق. من یادمه که زمانی که ما آمدیم ایران تو هر کوچه و پس کوچه شما یه خیاط میدیدید که مثلا خیاطی میکنه، ولی الان دیگه کار کارخونه ای شده. چند وقت پیش یکی از دوستای من توی استانبول من میگفت که من پارچه آوردم میخوام بدم خیاطی، بهش گفتم نمیصرف، خیاطی خیلی گرون میگیره مثلا یک کوچه بار بخواد درد. گفت نه ممکنه. خوب گفتم نه اصلا مثل ایران نیست، اصلا خیاطی خیلی گرون. بعد رفتیم پیش خیاط، خیاط گفت آقا من فقط یه سری تعمیرات انجام میدم. گفت من نمیتونم بعد بزنم به صرفه نیست، برو بخر. بعد اون گفت مگه چقدر میگیره از من بخوام؟ گفت اگه من بخوام بزنم 15,000 لیر ازت میگم، در حالی که شاید یک کوچه بار 1,000 یا 2,000 یا 3,000 لیر باشه، ولی اون خیاط 15,000 لیر در واقع میگه من برام نمیصرفه اگه بخوام بگم، چون الان کارخونه ای شده، کارخونه ای شده، این چیزی که ما باید همه درک کنیم. پس دنیا خیلی داره عوض. پس اینجا مشکل هوش مصنوعی نیست که ما بخوام مثلا ازش بترسیم. دنیا رو متفاوت میکنه، ماشینا متفاوت میشه، اصلا یک تغییرات بنیادی اتفاق میفته، ولی نگرانی ما اینا نیست. نگرانی ما در واقع این نیست که هوش مصنوعی هست یا نیست، نگرانی ما مثلا واقعا این چیزا نباید باشه، این مثلا حواس پرت کردنه. گاهی اوقات شیطان میخواد حواس ما رو روی مسائل اصلی پرت بکنه، میاد به ما میاد میگه که بله مثلا هوش مصنوعی. نه، نگرانی ما واقعا مثلا در واقع شرارت انسانه. ببینید الان خیلی زیاد شده، حتی جالب اینه که بدونید توی ایران، توی مثلا در واقع کشورهای مختلف، اینکه یک پدر به دختر خودش، به پسر خودش تجاوز بکنه، خب این چه دنیاییه که ما داریم؟ ببینید یعنی اینکه شما مثلا یک دختری که معصوم به دنیا میاد، وقتی میگه مثلا یعنی یک دختری شما فکر کنید به دنیا میاد، اصلا اولین کسی که باید ازش بترسه، نگران باشه، پدر خودشه. یا مثلا در واقع زمانی که مثلا یک مثلا شما میبینید که تو ایران چقدر این اتفاق افتاده، که مثلا در واقع حد و صدمات رویی که این بچه ها میبینند، خب خدا چطور میتونه اینا رو نگاه بکنه؟ میدونی مثلا یک نفر میگفت که من توی داشت مثلا میگم این برنامه اجتماعی نگاه میکنم، واقعا گاهی اوقات اشک آدم در میاد، میگفت من توی یه خانه در واقع پناهگاه کودکان بی سرپرست بودم، و توی اون فقط یک شب دیدم که یه نفر اومد به من تجاوز کرد رفت. گفت هیچ کاری هم نمیتونستی بکنی اونجا، مسئولی، نمیدونم غیر مسئولی، نمیدونم همه اونا در واقع با هم دستشون توی کاسه بود، هیچ کاری نمیتونستی بکنی. و میگفت فقط مثلا من سرنوشت تلخ خودم رو پذیرفتم. خب شما زمانی که این چیزا رو توی این دنیای ما میشنوید، میگید تازه این داستانی که تعریف میشد مثلا مربوط به 15 سال قبل بود، ولی همینطور ما جلو میریم، همینطور ما جلو میریم، همینطور ما جلو میریم، ما همینطور جلو میریم و یه وحشتناک و وحشتناکتر داره میشه، وحشتناکتر داره میشه، اوضاع در واقع مثلا وحشتناکی داره میشه. ببینید توی کتاب مقدس من یه معجزه داشتم از یه برادری میشنیدم، خود منو تحت تاثیر قرار داد. به چه دلیلی تحت تاثیر قرار گرفته؟ به این دلیل که این برادر داشت میگفت که در مورد لاف زدن داشت صحبت میکرد و دروغی که ما توی لاف زدن مثلا میگیم. میگفت که من به 3 نفر بشارت دادم، رفتم موعظه کنم، رفتم شهادت بدم که کلیسا، رفتم گفتم که من به عده‌ای بشارت دادم و این عده خدا اونها رو از روح القدس پر کرد و خدا جلال یافت. میگفت همه کلیسا منو تشویق کردن و ولی میگفت طوری من اینو گفتم که در واقع مثلا گفت که مثلا من از نظر ادبی قد دروغ نگفتم، گفتم من رفتم به ایده، ولی گفت که برداشتی که خیلی خیلیاتری بود که من انگار رفتم با 200 نفر صحبت کردم و 200 نفر نجات پیدا کردن. من بعد در واقع هدف من این که دروغم نگفتم، در واقع رفتم به کلیسا بشارت بدم، دروغم گفته بودم هفته که چی؟ که رفتم مثلا یه عده‌ای نجات پیدا. خب این عده‌ای که نجات پیدا کسی نفتم. بعد میگه که اتفاقی که افتاد خیلی شهادت جالبی بود، خود من تحت تاثیر قرار گرفتم، گفت که خداوند در دورگونس مثلا خود برمدارم که این تجربه. و اتفاقی که افتاد این بود که یه رفتم خونه، یک صدای من که دروغگویی، یه صدای من گفت بهش گفت که تو خیلی دروغگویی، میگه که و باید بریم اصلاح کنیم دروغ. میگه من به خودم خدا این که دروغ نیست که. بعد دوباره میگه دفعه دوم سوم میگه روزها از آرامش نداشتم، این صدای تکرار میشد، گفت چندین روز مقاومت کردم، گفت دروغ گویی، تا اینکه حتی من دیگه و توی اون کلیسای دیگه در واقع این مسئله رو حل کردم، برگشتم گفت آره من جسد در واقع به 3 نفر بشارت دادم، اینطور. بعد مثلا میگه وقتی پایین اومد گفت که نه تو این کلیسای تو نیست، تو کلیسایی که دروغ گفتی این نبود، یه جای دیگه بود، تو باید بری اونجا حل کنی. میگفت که به هر صورت من رفتم چیکار کردم، کاری که کردم این بود که رفتم و به شماس گفتم من میخوام امروز شهادت بدم. میگفت خیلی مثلا داشت منو میخورد، گفت که من رفتم بهش گفتم که میخوام شهادت بدم و گفت شهادت چیه؟ چون میگم معمولا من نبوت میکردم، من در واقع چیز میکردم، من واقع شهادت های بزرگ میابردم. گفتم من میخوام اینو بگم. بعد میگه خود شماس من گفت که دیوانه ای تو، میخوای خودت اینقدر کوچیک کنی که مثلا اینو بگی. بعد مثلا میگه که نه من بهش برگشتم گفتم نه من باید چاره ای ندارم، باید بگم. و میگه من رفتم و گفتم. میگه که همه با چشم میدنشم و نگاه میکردن که این یعنی اصلا احساس که اعتبارم شکست، اعتبارم داغون شد، یعنی مثلا همه با یه چشم عجب غریبی داشتن نگاه میکردن. این بعد میگفت که من رفتم جلو هم نشستم ولی نگاه مردم از پشت سر خودم حس میکردن که چه نگاهی به من دارن میکنن که این دروغ رو ما گفت میکنه، ما چی فکر میکنیم این چی تیکار کرده. ولی میگفت که خود رو اورغوس من گفت که من تو رو بلند میکنم، من تو رو تو همین کلیسا بلند میکنم. حالا اون خودش شبان همون کلیساست و اون کلیسا شاید 20,000 تا عضوم داره و همه هم در واقع بهش گوش میکنن. منظور من اینه که واقعا این قدوسیت چه از من چه همه ما باید واقعا خیلی مراقب باشه. میدونی گاهی اوقات مثلا ما یه چیزی رو میگیم غلوف کردیم، کاری نکردیم، ولی طوری جلوه میدیم که بله الان من رفتم 50 میلیون نفر ایمان آوردن، من رفتم این کارو کردم، من رفتم اون کارو کردم، این طور شده، اون طور شده. طوری که صحبت میکنیم در واقع ممکنه دروغ نباشه، ببینید، ولی نیت ما اینه که تحت تاثیر بذاریم و بذاریم که مخاطب به قول خودش هر برداشتی کرد، یعنی اون برداشت بکنه که من زمانی که میگه خدا با قدرت عمل کرد فکر کنه که مثلا در واقع 20,000 نفر الان تا تحت تاثیر خدمت من قرار گرفتن، تحت تاثیر کار من قرار گرفتن، یا 50 نفر تحت تاثیر کار من قرار گرفتن، در حالی که در واقع شاید مثلا نمیگم ما برای یک نفرم کار کنیم یا یک نفر محبت بکنیم کار بزرگی کردیم در ملکوت خدا، ولی منظور من اون دروغه. و اون کشیش وقتی رو میگفت من به خودم گفتم خداوند واقعا چقدر همه ما گاهی اوقات این گناه رو مرتکب میشیم ولی ککمون نمیگزه، عادت کردیم. به قول معروف میگه که در زمانهای آخر مردم لافزن خواهند بود، به این لاف زدن به یک شکلی عادت کردیم، به در واقع به جلوزی با سازی صحنه ها عادت کردیم. یعنی اینکه مثلا طوری صحبت بکنیم که به قول معروف افراد به قول معروف جذب بشن. میدونی چی خواهم بگم؟ کلمات زیبا، کلمات زیبا، یعنی جذب شخصیت ما بشن، جذب ما بشن، جذب رفتار ما بشن. و واقعا این خطرناکه، خدا میبینه اینو. میدونی؟ و اینجاست که مثلا یه جایی تو اشعیا میگه همه میزها در واقع کثیفه، همه میزها پر از استفراغه. میدونی؟ همه میزها پر از استفراغه، یعنی اینکه زمانی که خدا نگاه میکنه اون میزایی که خدا پر از استفراغ میبینه، میزایی که از نظر چشم انسانی ما بهترین گوشتا روش هست، بهترین میوه روش هست، بهترین آدمهای مذهبی هم دورش نشستن. ولی وقتی خداوند از آسمان نگاه میکنه میگه همه در واقع میزهای شما پر از استفراغه، چون در واقع خدا دل ما رو نگاه میکنه. یادم میاد یک در واقع یک جایی مثلا در واقع یکی برای من تعریف میکرد و جالب اینه که این خانواده رو من میشناختم. نه هر هفته هنوزم که هنوزه میشناختم که با همدیگه میرن مهمونی، میان با همدیگه مثلا در واقع قربون صدقه همدیگه میرن و با همدیگه مثلا دورادور مثلا آشناهای ما هستن، دوستای ما هستن از دور. مثلا در واقع میبینم که مثلا در واقع تو مدرسه‌شون دائما با هم میرقصن، بخندن، همه اینا وجود داره. ولی جالب برای من یه چیز بود، چیزی که برای من جالب بود این بود که یک شخص غریبه تقریبا بین اینا نشست. بعد مثلا یکی از این خانوما برگشت به اون شخص غریبه گفت که میبینین آقا رو که داره اینطوری مثلا در واقع چیزی که آدم بسیار در واقع بیخودیه، این بسیار آدم خطرناکه، این بسیار آدم چیزیه. بعد یعنی این که شما توی یه مهمونی، حالا بعد از این که اینو گفت طرف برای من تعریف میکرد، میگفت تازه مثلا بعد از این که گفت رفت باهاش رقصید. خب شما زمانی که این ریاکاری رو تو دنیای بیمان میبینید، حتی تو کلیسا هم هست، کلیسا هم ما این ریاکاری رو متاسفانه خیلی ها دارن. ولی چیزی که خیلی ها متوجه نمیشن اینه که سفیر آنانیا تو اعمال به خاطر همین ریاکاری و یه دروغش به مراتب کوچکتر مردند. ببینید اینا حقیقت کامل رو بیان نکردند، به قول معروف نصف حقیقت رو پنهان کردند. ببینید نصف حقیقت رو پنهان کردند، همین نصف حقیقت رو پنهان کردن برای من این بعد میخوام براتون اینو بگم که براتون شاید جالب باشه، باعث شد که در واقع چه کشته بشن. اگه شما نگاه کنین اینا در واقع مثلا طوری که مثلا در واقع مثلا در واقع چیز که خیلی هم مثلا در واقع چیز تو پول خودشون بود، زمین مال خودشون بود. میبینید که میخوام بهتون چیز، یعنی در مقابل دروغایی که امروز ما میشنویم یا گفته میشه اصلا صفر بود. خدا باید به داد همه ما برسته، این یه اصطلاح قدیمیه، خدا باید به همه ما کمک کنه. واقعا باید مثلا روح القدس درون ما رو به شکل واقعا مسیح در بیاره. یعنی اینکه این ریاکاریا، این زرنگ بازیایی که گاهی اوقات ما میکنیم، این در واقع به قول معروف زبان بازیایی که بین ما هست، واقعا باید تمام بشه. باید در واقع به خاطر همین مثلا کتاب مقدس میگه هر کس در دل ایمان بیاره و به زبان اعتراف کنه نجات پیدا میکنه. یعنی این که دل ما با زبان ما یکی بشه. میدونین دل و زبان اگه یکی بشه اتفاقات بزرگی تو کلیسای ما میفته، ولی متاسفانه دل و زبان یکی نیست. خیلی وقتا، خیلی وقتا ما تو دلمون اصلا یک نفر رو قبول نداریم، گوش میکنین، قبول نداریم، ولی در ظاهر مثلا قربون صدقش هم میدیم. خب این وضعیت برای شاید دنیای بی ایمان قابل قبوله و ولی برای دنیای ایماندار اصلا قابل قبول نیست، برای خدا اصلا قابل قبول نیست. من یادم میاد که یه گروهی هستن، یه گروه تا حدودی نمیشه گفت اینا تعلیمات خیلی قوی دارن، ولی مثل تمام فرقا که یه بخششون درسته یه بخششون غلطه، اینا یه بخش درست دارن تو چیزشون. زمانی که اینا دعا میکنن قبل از هر چیزی مثلا در واقع روی خدا رو میطلبن که روی خدا مثلا حس کنن، روی خدا رو خدا شروع کنه به کار کردن بین اینا. همیشه هم در واقع یهو مثلا اون کسایی که به قول معروف عطای نبوت دارن بینشون، یهو میان میگن که بعد بیا باید کار داریم، خواهر بیا باید کار داریم. میگه که مثلا چه تو امروز مثلا در واقع بغض داری، مثلا در واقع پاپولوی خدا بینا نشون میده فلانی بغض داره امروز، یعنی مثلا فلانی امروز مثلا در واقع مثلا حتی مثلا من شنیدم گاهی اوقات مثلا مامان برای من تعریف میکرد، میگم گاهی اوقات تو میبینی توی اون گروه که هستی طرف میاد میگه که فقط طرف مثلا گفته اه اینم که اومد، اه یه اه مثلا گفته، حتی نگفته اینم اومد یا این نیومد، فقط یه اه گفته. بعد مثلا میگه که روح القدس میومد میگفت که تو چرا اینطوری گفتی، این خوب نیست مثلا برای جلسه تو با این چیز باشی. قبل از این که مثلا در واقع ما جلسه رو مثلا بخواید مثلا روی خدا بیاید در بین ما کار کنه، اینو حلش کن. خب این غلط نیست، این غلط نیست. خود پولس میگه در بین خودتون به گناهان اعتراف کن. وقتی میگه به گناهان اعتراف کن، این نیست که مثلا در واقع مثل کشای کاتولیک بین اعتراف، نه مثلا ببخشید در مثلا در واقع یعقوب میگه اینو، من این نیست. ببینید در واقع اینه که ما در واقع نسبت به همدیگه اگه ناراحتی کینه بغض در واقع دلخوری داریم، بیاییم به همدیگه بگیم آقا من از تو دلخورم، من از تو ناراحتم، وشون میگه نزدین از یک دیگه به گناهان اعتراف کنیم، اینه مثلا من از تو دلخورم، به حلش کنیم. اینجاست که کیفیت جلسات عوض میشه، کیفیت جلسات عوض میشه، کیفیت در واقع برنامه ها عوض میشه، کیفیت در واقع خیلی چیزا عوض میشه. ولی اگه شما مثلا در واقع نه، مثلا در واقع بمونید، مثلا در واقع چی میگن، فقط بگید که خب مثلا در واقع بمونید و بخون بگید که خب این عالی، این شکلیه، این که درست، این که مثلا در واقع با این بغض بیاید تو جلسه بشینید فقط برای اینکه بشه. بعد مثلا گاهی اوقات بعد از جلسه من چه چیزایی آدم بیشتره، خب ما برای چی اومدیم؟ یکی من فلانی اومده بود جلسه، ما با همگیر قضاوت کنیم، اینطوری بود قیافش دیگه، شده من بهش سلام دادم اینطوری به من جواب داد، طرف مقابلم همینو میگه، بعد اصلا افتخارم میکنیم که مسیحی هستیم، کیفم میکنیم که مسیحی هستیم. خب این چه کیفیتی از ایمانه؟ این چه کیفیتی از زندگی ایمانه؟ این چه کیفیتی از در واقع تجربه ای از محبت عمیق خداست؟ واقعا من میخوام اینو بدونم، یعنی ما با چه اطمینانی در واقع فکر میکنیم که ما مسیحی هستیم و مثلا در واقع این سرود رو میخونیم که مثلا در واقع قطار نجات و سوار شدن به آسمان میرم. نه واقعا ممکنه افراد سرخورده بشه، خیلی اصلا وارد آسمان نشن با این وضعیتی که دارن. مگه میشه شما با بغض، با کینه، با مثلا زن شوهرها؟ خب بعضی وقت مثلا شما میبینید میدونن که کتاب مقدس میگه تا حروب مثلا در واقع سعی نکنید ناراحتی خودتون رو نگه دارید، 5 روز با هم دیگه قهرن، 5 روز جو خونه متشنجه. چرا؟ چون مثلا زن به شوهر گفته که مثلا یه دونه مثلا تلویزیون رو بزرگتر کن، توجه نکرده، یا یه مسائل دیگه. 5 روز 6 روز با هم دیگه قهرن. و ببینید زمانی که شما میگه که بعد از خواهر، کتاب مقدس اینو میگه، اصلا ککشون نمیگزه. ببین بعد مثل دنیا، دقیقا مثل دنیا، یه فرقی نمیکنه که مثل دنیا در واقع بگه زن شوهرای دنیا گاهی اوقات 5 روز 10 روز با هم قهر نیستن، بعد آشتی میکنن، یا این کوتا میاد یا اون کوتا میاد، یا این دلش برای این تنگ میشه اون دلش، ولی فضای خونه چه اتفاقی براش میفته؟ من بحثم اینه، فضای خونه چه اتفاقی براش میفته؟ شما فضا رو مسموم کردید، یعنی فضا رو در واقع از روح دعا خالی کردید، فضا رو از در واقع حضور مسیح خالی کردید. این چیزیه که خیلی ها درک نمی کنن. یعنی اینجاست که مثلا چون خداوند نمیخواد که ما با این کیفیت زندگی کنیم، ببین پس این یک تمرین روحانیه، ما نیاز داریم، ولی مثلا خیلی راحت مثلا ببینید، یا مثلا در واقع افراد یا مثلا از زندگی ایمانی ناامید میشن. خب آخه تو زندگی ایمانی ناامید شدی، الان باید بیای مثلا مردم رو نفرین بکنی، یا باید بیای مثلا چون الان در یک بحران روحانی هستی بیای نمیدونم نسبت به برادران و خواهران خودت بدبین بشی؟ کی به تو این مجوز رو داده؟ چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که در حضور خدا یک شخص استثنایی هستی؟ آه ببینید اینا مسائل مهمه. ببینید ما نباید همیشه در مورد این بیش صحبت کنیم، محل کتاب مکاشفه رو میگه این قسمت اینه، نمیدونم فرشته مکاشفه، نمیدونم فرشته نمیدونم شرق، اینا مسائل مهمه، خیلی هم مهمه. دونستن اسرار ملکوت خدا بود داده شد، ولی یک چیزای پایه‌ای هم هست. وقتی خدا به کلیسا نگاه میکنه، نباید در کلیسا شرارت ببینه، نباید در من در ما شرارت ببینه، نباید در واقع اون حالتی که در دوران نوح هست اتفاق افتاد در ما هم اتفاق بیفته. ببین میگه مردان نامآور بوده، ولی مردان نامآور جدا شده از خدا. و قرن 21 و 20 واقعا مثلا مردان نامآور، شما فکر کن کی در واقع ما توی تاریخ این همه آدم مشهور ما داشتیم. اینجاست که شما میبینید مسیح بی نظیر دیگه کلامو، کی ما این همه آدم مشهور و سلیبریتی داشتیم به قول معروف، چه توی کلیساها چه توی در واقع دنیای بیرون از کلیسا، که این همه مشعور داشتیم، مشعورهای خادیت دادی خدا، مثلا مشعورهایی که مثلا در واقع پادشاه نیستن، ملکه نیستن، نمیدونم مثلا در واقع، ولی کسایی هستن که گاهی اوقات نفوذشون از ملکه و پادشاه هم میتونه بیشتر باشه. برای مثلا شما الان نگاه کنید توی دنیای فارسی زبان، خب اسم میخوام ببرم، ولی بعضی اوقات یه سلیبریتی هایی رو میبینید که فاسدتر از خودشونن. میدونید یعنی این که فقط شما مثلا یک لحظه مثلا گاهی اوقات مثلا در واقع تو فیسبوک و اینستاگرام یا بالا میان دیگه، شما میبینید که مثلا طرف در واقع میاد مثلا هر حرف کثیفی رو میزنه، ولی شما میبینید که این آقا یا این خانم 10 میلیون فالوور داره، 15 میلیون نفر توی ایران ما بیکار داریم که اینا رو دنبال میکنن. بعد شما میبینید که یه دانشمند در واقع که شاید مثلا یک اختراع مهمی کرده که حتی بچهای همون کسایی که مثلا فالوور این هستن از طریق این نجات پیدا کرده، یه واکسن اختراع کرده، نمیدونم یک اختراعی کرده که مثلا به درد واقعا بشر میخوره، اون شما یهو میبینید مثلا در واقع چند نفر فالوور داره؟ 25,000 نفر. خب بعد یه آدمی که حتی جالبم اینه که ایمانداره ما فالوورای اینا میشن گاهی اوقات. آخه مگه میشه شما مثلا فالوور مثلا کسی بشید که خودتون میدونید که خدا زندگی اونو تایید نمیکنه، خدا روش رفتاری اونو تایید نمیکنه، شما چطور فالوور اون میشید؟ ولی میشن. خب این بعدی شما الان مثلا یه دانشمند، الان ببینید یه دانشمند یا یه کشیش، میدونی چی خوام بهتون بگم، یا یه کشیش یا یک مثلا یک شخصی که به قول معروف سرش به تنش میارزه، حالا از دنیوی، حتی من الان مثلا کلیسایی صحبت نمی کنم، من دنیوی صحبت میکنم، مثلا کلیسا به از نظر دنیوی مثلا در واقع خدمت بیشتری کرده، کار بیشتری کرده، شما مثلا میبینید اینو. بعد مثلا شما میبینید یه نفر میخواد مثلا در واقع یک نفر که من میگم دنبال میکنم، پیگیری میکنم، مثلا شما میبینید مثلا طرف مثلا در واقع واقعا هیچی نیست، واقعا هیچی نیست، هیچ حرفی برای گفتن نداره، هیچ حرفی برای گفتن نداره، واقعا نه مغز داره نه حرفی برای گفتن. من توهین‌آمیز نمیخوام صحبت کنم، ولی این یه میلیون ها نفر دارن دنبالش میکنن. آقا مثلا این مثلا شما فکر کن خانواده لیدی گاگا چیه، مثلا اون چیه، مثلا در واقع یه خانواده است. خب شما فکر کن مثلا این خانواده چه چیز مثبتی برای بشریت آوردن، میدونید، از این که خونشون رو نشون دادن، بعد این اینطوری کردن، نمیدونم دو تا جنجال رو انداختن، دو تا آبروریزی کردن، اینا شدن یک افراد مشهوری که الان در واقع هم ثروتشون، هم نمیدونم مثلا پولشون، مثلا در واقع هم اعتبار اجتماعیشون، نمیدونم با بادیگارد این ور میرن با اون این ور. خب این چی وضعشه مثلا؟ اینجاست که مثلا خدا مثلا، بعد شما میبینید یه خادم حقیقی خدا که داره مثلا خدا خدمت میکنه و واقعا مثلا شاید مثلا میتونه مثلا کلامی که میاره باعث نجات بشه، اون دور انداخته میشه. حالا میگم ما از دنیوی هم که صحبت که اصلا ما کاری به خادم خدا نداریم، ما در درجه اول اصلا بگیم مثلا همون چیز، شما فکر کنین الان یه شخصی مثل الان به هر حال شما نگاه میکنین، من اصلا بحث سیاسی نمیخوام بکنم، ولی تو همین ایرانمون یه شخصی مثل مثلا شاهزاده رضا پهلوی، نمیخوام بگم طرفدارش به تزدش میکنه، جو بحثی نیست، چطور میتونه این شخص با این قدمت 3 میلیون فالوور داشته باشه، یه فوتبالیست 10 میلیون داشته باشه؟ خب این یعنی چی؟ یعنی این که جامعه ما یک جامعه سقوط کرده است دیگه. این فقط تو ایران نیست، تو همه جای دنیا یه جامعه سقوط کرده است دیگه. شما یعنی ببینید پیگیر مسائل مهم کشور خودتون نیستید، پیگیر این نیستید که چه بلایی داره سر کشور میاد، پیگیر این نیستید که مثلا چه شاید دزدیایی داره میشه، پیگیر این نیستید که چه جنایتایی داره میشه، ولی پیگیر این هستید که یک مثلا فوتبالیست خونش کجاست، نمیدونم تیتونیش چیه، ساعت دستش چیه، چه عینکی استفاده کرده، و بعد مثلا از اون مود مثلا همه پیروی بکنن، همه از اون پیروی بکنن بدون اینکه نگران این باشیم که واقعا مثلا ما به کدوم سمت داریم میریم. ببین این در واقع، ببینید جامعه در واقع جامعه آینه تک تک افراد میتونه باشه. تو کلیسا من به همیشه گفتم دیگه، تو کلیسا شما فقط کافیه کلیسایی باشه که سر پا میشه، افرادی میان توجه میکنن، شما فقط کافی ببین تا این ببین من جالب برای من اینه که کسانی که بار سنگین خدمت دارن، بار سنگین خدمت، این بار خدمتی شونه هاشون داره خم میکنه، داره نابودشون میکنه. یعنی برادر بهروز تو نمیدونی من چه باری داره. آقا تو برای در واقع تمام ایرانی که شاید بگیم خیلی هاشون با کلام مسیح آشنا نیستی، هیچ باری نداری، فقط برای این بار داری که در واقع یک کلیسایی که هست و اقال افرادی کم و بیش به اونها میرسن، این افراد با مسیح آشنا شدن، اونا در واقع مثلا در واقع نابود نشن. ولی این که مثلا توی مثلا یه سری از شهرهای ما، یه سری از روستاهای ما میلیون ها نفر، هزاران نفر روزانه بدون نجات مسیح میمیرن، ما هیچ باری نداریم. به الان توی دنیای پیغام یه موج شده، خیلی از دعوت ها رو من رد میکنم مگر اینکه روح القدس من هدایت کنه. میام مثلا در واقع از این کلیسای پیغام طرف میره اون کلیسای پیغام موعظه میکنه، از اون کلیسا میره اون کلیسا. آقا من بهشون نمیگم، میگم که چه لذتی داره که شما مثلا در واقع برای افرادی موعظه بکنی که در واقع وقتی تو موعظه میکنی فرداش حتی موعظه تو ممکنه یادشون بره، اینقدر که باعث تو اون کلیسا میاد موعظه میکنه. تو جای اینکه این تمرکز و این پول و این سفرها رو بکنی، آقا تو چرا نمیدی مثلا در واقع توی جایی موعظه بکنی که اونجا به تو نیاز دارن؟ ببینید بعد کچلوار کراوات عطرای خوب گوش میکنین، مثلا مردم رو تحت تاثیر قرار بدن که آقا پشت منبر قرار میگیرن، با شیک پوشی تمام میان پشت منبر قرار میگیرن، حرف میزنن و مثلا در واقع مثلا همه تحت است. ولی در واقع چه؟ همون حرفای تکراری، همون حرفای تکراری که گاهی شما صد بار شنیدید، شاید صد بار شنیدید. خب صد بار شنیدید، خب این چه بد چیزه؟ بعد مثلا شما میبینید تو همون کشوری که اینا رفتن، کلیساهای پنتیکاستی، کلیساهای دیگه، یا در واقع مردم در واقع چی نمیدن؟ یعنی اصلا تلاش نمیکنن که اینا وارد بشن به جاهای دیگه و انجیل پخش بشه بین مردمی که نیاز دارن. فقط تکرار میکنن، بعد مثلا به همدیگه، برای همدیگه هم ببخشید اصطلاح خوبی نیست، پپسی باز میکنه. خب این وضع نشد که. بعد مثلا طرف میگه من یک واعظ بین‌المللی هستم. خب اوکی، ببین واعظ بین‌المللی، این واعظ بین‌المللی، ببین من همیشه گفتم من لذتی نمیبرم که در واقع جایی مثلا من برم که واقعا نشه مثلا در واقع افراد من نیازی ندارن. ببینید لذت بخش نیست. ببینید من خب حالا درسته مثلا در واقع جایی که ما میریم، حتی توی پیغام من مثل به سعی نمیکنم بگم من تافته جو، ولی مثل مثلا خیلی ها مثلا موعظات تکراری هم سعی میکنم نکنم، ببینید و مفید باشه. ولی این که مثلا تبدیل به یه عادت شده برای خیلی ها و خیلی ها احساس میکنن که بله عکس میگیرن از این کلیسا، من لندن بودم، من فرانسه بودم، من استرالیا بودم، پیش برادر فلانی بودم، یه کلیسای پیغام اونجاست. بله خب یه ایده اصلا خدمتشون همینه، تقویت کردن بدن مسیح، میرن جای مختلف. ولی نه اینکه اصلا تبدیل به یه مد شده، تبدیل به یه مد شده و این جالب نیست، این روی مسیحی نیست، این روی که اصلا ببینید خدا حالش به هم داره میخوره. بله من یادم میاد که بعد اینجا شهادتم دادم، تو اینجا یادم میاد که من آفریقا بودم، بعد کووید که شد من در واقع مثلا در واقع کارمونم تموم نشده بود، من در واقع به یه برادری گفتم برادر اصلا نمیدونستم قرار قرنطینه بشه و اتفاقات این شکلی بیفته، گفتم برادر من فکر میکنم باید برگردم. گفت که من نمیدونم ولی منم احساس میکنم برگردی بهتره. گفتم فکر نه مطمئنم باید برگردم، الان دیگه کار من اینجا تموم شده، درست کار شرکتی ما تموم نشده، شاید مثلا 2 ماه دیگه کار داشت ولی من باید برگردم. گفتم خودت مسائل دیگه رو جمع جور کن. گفت باشه. بعد مثلا من دنبال بلیط گشتم، یادم میاد که یک جمعه در واقع با زور و زحمت ما یه پرواز پیدا کردم از چیز، از در واقع اتیوپی، در واقع بعد از اتیوپی هم به استانبول. زمانی که من سوار پرواز اتیوپی شدم ساعت 6 صبح رسیدم استانبول، ساعت 12 فرودگاه تعطیل شد. حالا جالب برای من این بود که دختر تومی اوزمون اومده بود یک جلسه تو همون کشور توی استادیوم داشته باشه. بعد مثلا غیر از دختر تومی اوزمون خیلی از این پیغامی ها که خودشونو خیلی مدعی میدونن به قول خودشون با هدایت روح القدس رفته بودن به سفرهای میسیون. بعد مثلا خود بچه ها به من میگفتن، خود دوستامون به من میگفتن، گفتن بعد از بیروت ما خیلی تعجب کردیم از این هدایت تو که تو برگشتی، ولی مثلا دختر اوزبون که با این همه ادعا نبوت اومده بود نتونست مثلا در واقع تو استادیوم جلسه بذاره به خاطر اینکه در واقع دولت اعلام قرنطینه کرد و حتی خودش گیر کرد برای اینکه بلیط پیدا کنه و به زور برگشت. و نه تنها این، افراد دیگه ای که در واقع مثلا گیر کردن، بعضیا مثلا 3 ماه توی مراکش گیر کردن، بعضیا نمیدونم 6 ماه توی یکی کشور گیر کردن، یکی از دوستای ما توی یکی از مرزها گیر کرد، تقریبا حالت پای پیاده برگشت به پای تخت. در واقع همه اینا مثلا ولی مدعی بودن نه ما روح القدس باید خواهد. من تا همیشه میگم این روح القدسی که شما پیروی میکنی، روح القدسی که از 2 روز آینده خبر داری، نمیدونه که تو که داری میری 3 روز بعد قرار دولت قرنطینه اعلام کنه، یا روح القدسی که مثلا دختر عثمان رو دعوت کرد که بیاد مثلا در واقع برای استادیوم موعظه کنه، یعنی نمیدونست که قرار مثلا در واقع وقتی این اومد تو قرنطینه گیر بکنه. حالا جالب اینه که یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، بعد از فراگ اون سال شاید نمیدونست که قرار قرنطینه بشه، اصلا اون سال اومد در واقع اول سال قبل از اینکه قرنطینه شروع بشه گفت که روح القدس گفته که دیگه سفرهای تو تموم شده، دیگه نباید سفر کنی، دیگه بعد از فراگ از اون به بعد موعظه نکن، سفر نکن. خب این میشه یه هدایت درست میدونی؟ و دقیقا 3-4 ماهی بعد، یعنی حتی اگه مثلا خودش هم دلش میخواست سفر کنه اصلا اون سال یا سال بعدش نمیتونه سفر بکنه، حالا سن جای خودش. ولی جالب اینه که شما اینجاست که من میگم که یه تفاوتی باید به هر حال باشه. ببین میگه که در واقع من هدایت شدم که کار من توست برای سفر کرد تمومه. خب شما تو همون سال کلیساها ماها بسته شدن، که یادتون هست دیگه که ماها تو تمام دنیا کلیساها بسته شدن، ماها کلیساها بسته شد. خب شما الان اینو نگاه میکنید، اینو نگاه میکنید، این میشه یک هدایت درست میدونید. ولی ما چه مثلا، ولی خیلی وقتا میگن افراد آقا ما تو ایران مثلا طرف برای اینکه میگه وقتی مثلا در واقع مثلا یه جایی مثلا تهران، کرج، رشت یا مثلا شهرهای دیگه کلیساست، آقا تو به فکر این باش مثلا اگه مبشری، اگه مثلا خدمت داری، اگه رسولی، اگه تمام اینا، یعنی تو دلت برای مثلا در واقع شهر، یه شهری که کلیسا نداره یا کلیسا ضعیفه اونجا دلت نمیسوزه؟ یعنی روح القدس به اون سمت هدایت که جالب اینه که هیچ کس به سمت افغانستان اصلا هدایت نمیشه، اصلا مبشرای قدرتمند ما به سمت افغانستان، به سمت تاجیکستان، به سمت این کشورها هدایت نمیشه. ولی همه الان شما بگید که سوئیس، همه داوطلب سوئیسن، فرانسه همه داوطلب فرانسه، اگه بگی اسپانیا همه داوطلب اسپانیا، کیه که نخواد بده؟ اصلا ببینید چیکار میگم، برای من اون موقع خیلی ها تعریف فرق بعده بود، اصلا من 5 سال پیش خواب دیده بودم تو اسپانیا دارم موعظه میکنم، ببینید خب خوبه دیگه، ببینید چیکار میگم. ولی واقعیت داستان اینه که پس خدا تمام این کشورها رو، عربستان رو، نمیدونم مثلا ابوظبی رو، امارات رو، تمام این کشورها رو دوست نداره، فقط مثلا جایی که مثلا در واقع، بعد اونجا هم جالبی که خیلی مفید واقع نمیشتن. ببینیم ما یه تجربه داریم دیگه الان. دیگه الان من قاطع‌تر از 10 سال پیش، 10 سال پیش که مهاجرت شروع شد، همه یک چهره روحانی داشتن و میگفتن که ما داریم میریم که برای کلیسای ایران مفید باشیم، ما داریم میریم که هدایا جمع کنیم، ما داریم میریم که این کارو بکنیم، ما داریم میریم که اون کارو بکنیم. ولی چه اتفاقی افتاد؟ واقعیت چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که اینا رفتن، خیلی هاش اصلا دنیاوی شدن، خیلی هاشون کلیسا رو ترک کردن، خیلی هاشون اصلا در واقع دیگه اصلا شکست کشتی شدن. نمیخوام قضاوت کنم، درسته یه عده‌ای هم در ایمان خودشون باقی موندن، ولی این مشخص میکنه که هدایتی بوده. ما دوست دارم برم، بگه دوست دارم برم، برو دیگه. برای اینکه دیگه این چیزا گفته بشه جالب نیست. اینجاست که نیت ها رو خدا میبینه. حتی کثیف ترین کار اینه که ما نیت های خودمون رو خداوند و قاطی هم بکنیم. برای اینکه مثلا نیت کثیف طرف میخواد بخواد بره فرانسه، آقا برو فرانسه زندگی کن، ولی دیگه تو چرا برای اینکه مثلا همه رو تحت بگی من روحانی ام، من دعا کردم، بگیم روح القدس من هدایت بکنه، من برم هدایت دارم برم مثلا فرانسه. خب اینو در واقع تو چرا توی اون چی میگم جسمانیت خودت یا اون خواسته انسانی خود خداوند قاطی میکنی؟ یعنی این که ترس خدا ریخته دیگه، ترس خدا ریخته. اگه ترس خدا وجود داشته باشه که این اتفاقات نمیفته. حالا این که مثلا شما مثلا بیمانیاتونو تقصیر مثلا در واقع این و اون بندازید که کمکی نمیکنه، که یکی بگه نه من اگه الان بیمانم به خاطر اینه، من اینو دیدم، من اونو دیدم. این که ببخشید مثلا در واقع این چیز نیست. ببینید چیکار بهشون بگم، چون همون افرادن تو ایرانم که بودن، ببخشید خیلی از این افراد آش دنسوزی هم نبودن در ایمانشون، مثلا در واقع فقط افرادی بودن که خیلی وقتا جنجال آفرینی یا مثلا به قول پولس فضول هایی بودن که از این خونه به اون خونه می رفتن. خیلی ها اینطوری بودن، نه اینکه بخوام بگم همه، نه بدیم بعضی هم واقعا شاید لغزش خورده باشن. من نمیخوام همه چیزو بگیم که نه ما عالی بودیم یا مثلا کلیسا عالی بوده، نه این نیست. ولی در واقع واقعیت اینه که این رویه وجود داشت و این رویه وقتی در واقع افراد مواظبت نمیکنه زندگیشون، یه جایی اینا رو خفه میکنه، یه جایی اینا رو از بین میبره، یه جایی اینا رو در واقع به قول معروف مثل صندلی که شیطان گذاشته، که در واقع مثلا شما مثلا تناب دارو گردنت رو خودتون متوجه نیستید، این صندلی خالی بشه شما میدید هوا. این چیزیه که خیلی ها متاسفانه متوجه. ببین همه ما از من گرفته تا شما گرفته باید مراقب زندگی ایمانیمون باشیم، باید مراقب زندگی ایمانی خودمون باشیم، باید واقعا مواظبت کنیم از زندگی ایمانیمون. ببینید باید مراقبت کنیم، باید مثلا در واقع ترجمه. ببینید من یه برادری با من تماس گرفت قبل از شما، داشت من میگفت که بعد بیرو من اینا رو مثلا میگم که مهم اینا ببینید، برای میگفت بعد بیرو یک برادر میگه که توی این اختلافات کلیسایی من میانه رو هستم. گوش میکنی؟ نه طرف بعد از بهروزینا هستم، نه طرف اونوریا هستم، نه طرف اینوریا هستم، با همه هم سعی میکنم میانه رو باشم. برگشتم گفتم این بعد از من، اولا من نمیخوام کسی طرفدار بعد از بهروز باشه یا طرفدار بعد از بهروز نباشه، مشکل من این نیست، واقعا مشکل من این نیست، دغدغه من این نیست. یعنی برای من واقعا این مهم نیست که کسی بخواد طرف من باشه، دنبال این نیستم که کسی طرف من باشه، دنبال اینم اینه که این دنبال اینم که طرف مسیح باشیم. یعنی چی طرف مسیح باشیم؟ طرف کلام مسیح باشیم. گفتم اوکی، من فقط سوالم اینه، این افراد در مقابل کلامی که موعظه میشه چه در واقع موضعی دارن؟ برای من این مهمه که چه موضعی کتاب مقدسی داریم. وقتی کلام خدا موعظه میشه ما میتونیم به کلام خدا آمین. ببین میتونه بین دوتا خادم اختلاف وجود داشته باشه، مثل پولس بارنابا هم یه اختلاف داشته، میگم خوب بود کتاب مقدس هم تایید نمیکنه، ولی موضعی کتاب مقدسی در مقابل کلام چیه؟ من برگشتم سوال کردم، گفتم این شخص میانه رو موضعی که مثلا در مورد آرم داره چیه؟ این ما جواب داده بشه، همینطوری نیست که بگه من موضع میانه رو دارم. یا اینکه موضعی که در مقابل مثلا در واقع حقایقی که خدا در مورد کتاب مکاشفه برای ما باز کرده، در مورد کلامش برای ما باز، موضع چیه؟ اینکه مثلا در واقع ما بیاییم مثلا خیلی فکر کنیم مثلا در واقع قوی هستیم، خیلی روحانی هستیم، یک موضع به این مگه ببخشید ما توی دنیای بیرون هستیم که چیز هستیم؟ ببین موضع ما بعد از اتیان جانتون یه اصطلاحی داره، میگه که ما اهل سازش نیستیم. منظورش این نیست که ما اهل محبت کردیم، ما اهل سازش نیستیم. یک کلمه فرانسوی هست میگه ما کمپومی نمی کنیم. یعنی کمکمی الان تجربهش میشه مثلا همون سازش. ما اهل سازش نیستی بابا. ببین برادر من، خواهر من، مهم اینجا بحث محبت نیست. ما مثلا اون همه رو دوست داریم. اینو من در حضور خدا میگم. موضع کتاب مقدسی افراد چیه؟ افراد نمیتونن یه موضع خونسا بگیرن. بعد وقتی با یه فرقا اگه شما فکر کنید با فرقا مشکل من مثلا در واقع بعد ادوارد اسپیان منه، نه، مشکل من با ادواردوس تعمید غلطشه. مشکل من با ادوارد اوسپیامر اینه که ادوارد اوسپیامر میگه که خدا سه شخصه. مشکل من با ساسان توسلی اینه. من مشکل شخصی با اینا ندارم که مگه ببخشید ما با هم چه مشکلی داریم؟ مگه ببخشید اینا ارسی منو خوردن یا من ارسی اونا رو خوردم؟ ما مشکلی با هم از این لحاظهای انسانی نداریم. ببین یه عده مثلا میتونه میگه آره مثلا ما مسیحی باشیم این کلی ترشه. نه، مسیحی بودن اطاعت است. میگه اگر منو دوست دارید احکام منو نگه دارید. ببین مشکل من اینه که یک عده فکر میکنن که مثلا توی پیغام کلیسای مرکزی وجود داره. مشکل من اینه که یک عده فکر میکنن که میتونن با سیستم نیکولاوی بر کلیسا حکومت کنن. اینا ببین اینا مشکل منه. اینا مشکل من نیست. ببخشید اصلا تو با بهروز خانجانی رو قبول نداشته باش، نداشته باش. ببین مگه ما الان مگه ببخشید مثلا شما الان خیلی وقته که من در واقع مثلا با کاری که مثلا در واقع انجام ده اصلا خیلی سخت در دست هستم. آقا نداشته باش، اصلا سلامم نکن، اصلا ببخشید تلفنم نکن، اصلا توجهم نکن. ببین این برای من اصلا این چیزی نیست که الان درد من این باشه. درد من زمانیه که افراد در واقع دارن مثلا یک غذای کهنه به ایمانداران میدن، یک غذای مثلا مونده به ایمانداران میدن، ایمانداران رو به سمت اون حرکت خدا پیش نمیبرن. مشکل من زمانیه که یه فرقه میاد میگه که نمیدونم مثلا در واقع چی میگم، جلوی مجسمه مریم زانو میزنه. ببین اینا درده، اینا درد ما این نیست. بگیم جنگ ما با جسم و خون که نیست که. چرا؟ مثلا افراد مثلا بد متوجه میشن داستانو. ببینید من ممکن نمیتونم مثلا سیاست مدار باشم، من نمیتونم مثلا بیام مثلا به خاطر دوستی یا به خاطر به ظاهر مثلا یانگوست اینو میگه، میگه که بیا لوتر حتی اینو میگه، میگه لعنت بر اتحادی که حقیقت فدا بشه. الان من هم حرفم اینه، میگم لعنت بر اتحادی، لعنت بر دوستی که باعث بشه که مسیح در واقع کوچیک بشه، کلام مسیح ندید گرفته بشه. حرف اینه. ببینید مشکل، ببین نباید مثلا در واقع فکر کنیم که ببین به قول یه اصطلاحی میگن که کاتولیک تر از پاپ که نمیشه شد. این یه اصطلاح الان، میگه کاتولیک تر از پاپ که نمیتونی باشی. منظور اینجا اینه که شما نمیتونید مثلا از آنچه مکتوب است تجاوز کنید و بعد برگردید بگید که من یه موضع میانه دارم. نه، اصلا چنین چیزی نیست. موضع میانه ما نداریم زمانی که بحث کلام باشه. بله، زمانی که یه اختلاف شخصی باشه میشه موضع میانه گرفت، بگیم ما برادری، باید یه نفر باشه آشتی بده، باید یه نفر باشه صلح ایجاد کنه، باید یه نفر باشه برادری ایجاد بکنه. بله، در این قسمت میشه. ولی در قسمتی که میخوام بهتون بگم، در قسمتی که ما بیاییم، باز تکرار میکنم و بگیم، دقت کنیم، میخوام به شما بگم بیاییم و بگیم که به قول معروف بیاییم و بگیم که مثلا یه موضع میانه من گرفتم، ولی در این حال ما تفکرات فرقه‌ای داشته باشیم، در این حال ما بیایم ببینیم الان اگه بخوایم مثلا صحبت مثلا تعمید به نام عیسی مسیح، اگه پیغام رو ما درک نکردیم، ببینید جیزسونلیا هم یا یه گروه های وانس هم مثلا به نام عیسی مسیح تعمید میدن، اولویت هم قبول دارن. خیلی از این گروه های وانس حتی اولویت رو میتونن به شکل ما، ولی بگه پیغام همیناست. ببین پیغام هماهنگ شده با کل کتاب مقدسه، با کل کتاب مقدس، نه فقط. ببین الان توی آفریقا خیلی از کلیساها هست که حتی زنا موعظه میکنن ولی به نام عیسی مسیح تعمید میدن. نه، پیغام یعنی این که یک عروس بیلکه و بیچروک ازش بیرون میاد که هیچ چیزی مثال نداشته. یعنی با تم و وقتی خدا از آسمان نگاه میکنه در واقع میبینه که این عروس داره هر روز خودشو با کلام هماهنگ میکنه. و اگر انسانی، دقت کنید، اگر کششی، اگر خادمی مانع از این بشه که افراد آماده رفتن بشن، عروس خودش آماده که من راحت به تو باید اون خادم عوض کرد، باید در واقع افراد در واقع برای رفتن آماده باشن با موعظات انگیزشی، با در واقع اینکه ما داد بزنیم، با اینکه حتی خیلی وقتا شبیه فرقام ما موعظه بکنیم، کار به جایی نمیرسه. اگه قرار بود ما شبیه موعظات شبیه فرقا بشنویم، خب باشه، ما در واقع توی ماهواره هستن دیگه، همه که هر روز نمیان در مورد تثلیث صحبت کنن. من موعظات خیلی عالی گاهی اوقات از فرقه یا هم شنیدم، ولی موعظات حتی بنا کننده شنیدیم. مگه تمام واعظان ایرانی همه بد واعظان بدی؟ نه، به جرئت بهتون میگم که 99% مثلا در واقع واعظایی که ما تو ماهواره میبینیم حتی از من که خیلی بهتر صحبت میکنن، خیلی از من بهتر صحبت میکنن، شیواتر صحبت میکنن، از خیام صحبت میکنن، از حافظ شیرازی صحبت میکنن، آدم های فرهیخته به یک شکلی هستن که مثلا در واقع، ولی اینا چی میگم، این مشکل ما اینا نیست، که مشکل ما اینه که کیه که وقتی موعظه میکنه میتونه ارادی خدا برای امروزمونو، برای زمان ما رو در واقع اعلام کنه و در واقع نه کم کنه نه زیاد کنه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه. هدف میگم جنگ ما با جسم و خون نیست. پس زمانی که من موعظه میکنم شما دنبال تصویر سازی تو ذهنتون نباشه. هدف اینه که همه ما برای آن روز پرجلال آماده بشیم. من یه دعوتی از جانب خدا دارم، علاوه بر تمام ضعفایی که دارم باید به این دعوت امین بمونم، وفادار بمونم و در واقع کلام خدا رو اونطور که هست اعلام بکنم. فیض مسیح با جمعی شما باشه. پدر عزیز آسمانی، این جمع رو برکت بده. نظر خداوند که زحمات اینا وقتی که برای هر یک شنبه میذارن تا پیغام ها رو بشنبن عدد بره خداوند، هم در زندگی مادیشون، هم در زندگی مالیشون، هم در زندگی روحانی که از همه مهمتره، برکتی خاص منو عطا کن. بزا کسایی که برای تو نه من انتظار میکشن برکتی خاص بیابن. اینو به نام عیسی مسیح از تو طلبیدیم و میخوام که کسانی هم که در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال میکنن خیلی خاص برکت بیابن، خیلی خاص برکت بیابن، چون به نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین. فیض خداوند ما با شما باشه از حال تا ابد الاباد.